بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که این اشکالاتی که مرحوم آل خویی بر استادشون مرحوم نائینی دارن به نظر میرسه که روی تعریف آخوند و روی مبنای آخوند این اشکالات وارده، که روی مبنای آخوند در باب تعارض مسئله علم به کذب احد الدلیلینه. اما مرحوم نائینی این ملاک رو در باب تعارض قبول نداره و مسئله علم به کذب احد الدلیلین رو رد میکنه. در سال گذشته ما در همون اوائل سال، حالا جلسات چهارم، پنجم، ششم، این سه جلسه رو بحث رو ملاحظه بفرمایید، اونجا کاملا این بحث منقح شده و اونجا ما عرض کردیم که مرحوم نائینی در باب تعارض مسئله علم به کذب احد الدلیلین رو مطرح نمی کنه و کلام آخوند رو مورد مناقشه قرار میده. نائینی اولا تعارض رو وصف دلیل نمی داند و وصف برای مدلول میدانه. مدلول یعنی همان واقع، همان محکی. ایشون میفرمایند تعارض به این معناست که دو دلیل که به حسب ظاهر دارای شرایط حجیت هستند قابلیت اجتماع در عالم جهل رو ندارند، به طوری که اگر فرض کنیم همین دو دلیل در عالم جهل قابلیت اجتماع رو پیدا کنند از تعارض خارج میشه. ملاکی که نائینی ارائه میده همینه. دو جهت در این ضابطه تعارض وجود داره. یک جهت این است که دو دلیل به حسب ظاهر دارای شرایط حجیت باشه، دوم تعارض رو وصف این دلیلین نمیدانه. اصلا میگه تعارض مربوط به اون محکیه، مربوط به اون مدلوله، مربوط به اون عالم واقعه. خب اون وقت ببینید اونجا تحقیقی که ما ارائه دادیم اینه که ما اگر تعارض رو بیاییم به حسب واقع حساب بکنیم، اونجا نظر ما این شده که اگر بگیم تعارض مربوط به عالم واقعه، کمان که خوب از کلام نائینی همین استفاده میشه، در نتیجه نسبت به واقع علم به کذب احد الدلیلین ما داریم و این علم به کذب احد الدلیلین هم در تعارض است هم در مسئله اشتباه حجت بلا حجته. در هر دو این ملاک موجوده، در اشتباه حجت بلا حجت به حسب واقع یکی حجت نیست، علم داریم به کذب یکی از اینها به حسب الواقع، در تعارض هم علم داریم به کذب یکی از اینها به حسب الواقع. ولی نکته مهمی که اونجا ما ارائه دادیم و تحقیق کردیم و این خیلی مسئله مهمی هم هست، تعارض وصف دلیلین هست به حسب ظاهر، اصلا ما در فقه تعارض به حسب الواقع نداریم. ما دو تا دلیل به حسب ظاهر با هم تعارض میکنن. اولا ممکن است هر دوشون غیر مطابق و واقع باشه، ولی به حسب ظاهر الان این دلیل خودش رو عرضه می کند بر دلیل دیگر. و لذا اونجا عرض کردیم تعارض معناش از عرض نیست که بگیم این دو تا دلیل در عرض یک دیگرن، تقدم و تأخری ندارن، نه، هر کدام از هر نفسه فی مقابل الاخر به حسب ظاهر. تعارض اصلا یک معنایی است مربوط به ظاهر دو دلیل. دو دلیل به حسب ظاهر واجد شرایط حجیتن، پس به حسب ظاهر ما علم به کذب هیچ کدام نداریم. اگر واقع رو بخوایم لحاظ کنیم، واقع میگیم بله در واقع قطعا یکی از اینها کذبه، اما به حسب ظاهر علم به کذب هیچ کدام نداریم. حتی به حسب ظاهر احتمال کذب هر دو رو دیگه نباید بدیم، که آخوند در اینجا مطرح میکنه در عرض میشود که مسئله نفی ثالث، هر دو واجد شرایط حجیت شرعیان، اما از نظر حجیت فعلیه یکیش برای ما حجته. در اشتباه حجت بلا حجت به حسب ظاهر هم یکی شرعیت حجیت نداره، اما مخلوط شده نمیدونیم کدامه. در اشتباه حجت بلا حجت حتی به حسب ظاهرم احدهما واجد شرایط حجیت نیست، اما در تعارض هر دو به حسب ظاهر واجد شرایط حجیتن، یعنی حجیت شأنیه رو داره. منتها حالا که تعارض به وجود میاد حجیت فعلیه در یکیشون محققه، در هر دو محقق نیست. این ضابطه ایست که ما اونجا ارائه دادیم. حالا دیگه نمیخوایم وارد این بحث مجددن بشیم. هر چکم سه جلسه بحث رو من دیدم، حالا آقای کوهستانی هم زحمت کشیدن ایشون آدرس رو پیدا کردن، منم مراجعه کردم دیشب به بحث ها، سه جلسه بلکه شاید بیشتر، و حتما آقایون مراجعه بفرمایید به اون مباحث. حالا ببینید اینجا دیگه علل مبنا داریم میگیم ناینی در باب تعارض علم به کذب را از مصادیق اشتباه حجت بلا حجت میدونه. میگه هر جا شما علم به کذب احد ما پیدا کردید میشه اشتباه حجت بلا حجت. اصلا اشکالش به مرحوم آخوند همینه. لذا میگه بحث علم به کذب احد ما رو نیارید در میدان تعارض. اون وقت مرحوم آقای خوی میگیم این اشکالاتی که شما اینجا کردید همه رو علم به کذب احد ماست. دو تا بیانه با هم تعارض کرده، شما میگید علم داریم به این که یکی از اینها کاذبه، این علم رو میایید، خب این از باب اشتباه حجت بلا حجت میشه رو مبنای ناینی. ولو ممکنه خود ناینی در این شبهات موضوعی هم تعبیر به تعارض کرده باشه، اما روی اون مبنا و ضابطه‌ای که ارائه داده عرض می‌شود که از موارد تعارض نیست. این یک اجازه بفرمایید من خودم کلام امام رو هم بخونم این بحث رو تمام بکنم. ببینید امام رضوان
شما در اشتباه حجت
بلا حجت علم ایمانی رو از اثر انداختیم،
اما در تعارض
نه، چرا از اثر میندازیم؟ کی ما
هم جد
نه در ببینید این مسئله هست که در اشتباه حجت بلا حجت میگیم علم اجمالی داریم، یکی از اینا به حسب ظاهرم حجت نیست.
خب
ولی در تعارض هر دو به حسب ظاهر وجود جهنیه دارن. همینه فارق، همینه. ولی دا علم اجمالی نیست دیگه. در تعارض به حسب حجیت شهنیه هر دو شرایط حجیه، همین که خود ناینی هم میگه، این رو میگه هر دو واجدون به شرایط حجیه. اما در اشتباه حجت به حجت یکی از اینا حتی به حسب ظاهر واجد شرایط حجیت نیست، اما نمیدونیم کدومه. ولی دا اونجا علم اجمالی اثر خودشو میگذاره. این کلام امام رو دقت کنید، عرض بکنن این فرمایش امام هم در تنقیح، یعنی در تنقیح الاصول آمده جلد 4 صفحه 519، هم مرحوم والد ما در تقریراتی که از اصول امام دارن، خب بیدید ایشون هم اصول امام رو نوشتن، منتها متاسفانه کامل نیست، یعنی از بحث مقدمه واجب شروع میشه تا آخر. حالا شاید در این اصل نباشن، بعضی از بحث ها نباشه، ولی در دو جلد چاپ شده به نام معتمد الاصول و خیلی مبانی امام خیلی روان و خوب نوشته شده. امام رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن که مبانی من رو آقای فاضل از خود من بهتر می نویسه، یعنی ایشون فرموده خیلی روشنتر این مبانی رو بیان می کنه. این اصولی که مرحوم والد ما از امام دارن که خطیش هم الان موجوده، تمامش رو امام از اول تا آخر دیدن. یک جا یک اضافه رو مرحوم والد ما داشتن، حالا نمیدونم این فتح عملی بوده اینها، امام اونجا تو حاشیه میشن لا وجل تعمد و هم بخوان مبنای خودشون رو تحکیم بکنن. حالا بازی خاطره رو عرض بکنیم، مرحوم آقای خلخالی رحمت الله علیه که خب ایشون هم درس امام بود و عرض می شود که یه وقتی به من زنگ زد گفت منم تقریرات دماء ثلاثه امام رو چاپ کردم. بحث دماء ثلاثه رو امام فرموده بودن، ایشون هم گفت من نوشتم چاپ کردم و خب برای شما برای پدرتون فرستادم و خیلی هم نسبت به این کتابش عرض می شود که موجب بود. بعد به ایشون گفتم که چرا شما بالاخره این اشکالات امام رو آوردی؟ گفت چطور؟ گفتم یک صفحاتی را ایشون در اول آورده، امام کل صفحه رو خط کشیده برمونده این سطر رو بنویسی، صفحه بعد. گفتم لااقل اینا رو نمی آوردی. ولی میخوام این عرض بکنم از مرحوم والد ما یک جا فقط یک فتح عمل هست، ایشون هم فرمودن لا وجل تعمد. حالا این معتمد الاصول کتاب خیلی خوبی، اگر مبانی امام در تهذیب یا حتی در تنقیح یا در جواهر الاصول، خب تغییرات مختلفی از امام چاپ شد به حمدالله روشن نشد، این معتمد کتاب خیلی خوبیه. در اینجا حالا من بر اساس معتمد اول عرض بکنم، عرض می شود که چون یه اختلاف هایی داره با تنقیح، امام قدس سر رو در جلد دوم معتمد الاصول صفحه 381 بعد از اینکه کلام ناینی رو نقل می کنن، والد ما نوشتن و یرد و علی انه مع العلم به کذب عهدهما واقعا بالنسبه الى المدلول المطابقی کیفه یکون مع ذلک حجتا بالنسبه الى المدلول الالتزامی. وقتی ما علم به کذب عهدهما واقعا داریم، چطور میتونیم بگیم مدلول التزامیش حجت نیست؟ اما مدلول یعنی مدل مطابقیش حجت نیست، اما التزامیش حجته. الا ترا انه لو کان هنا خبر واحد فقط ما عدم الابتلاء بالمحارز و علم من الخارج بکذبه فهل یرزا مع ذلک احد بکون العلم بکذب الکذب یوجب سقوطه فی خصوص مدلول المطابقی. می فرمان امام فرمودن حالا اگر یه خبر داری معارضم نداره، فقط ما علم به کذب این خبر پیدا کردیم. آیا احدی از عقلا میپذیره که این خبر مدر مطابقیش حجت نباشه اما مدر التزامیش حجت باشه؟ یعنی در حقیقت دارن مسئله رو یه مقدار آسان میکنن، میگن اونجایی که مسئله تعارض نیست ما هستیم و یک خبر، یه خبری آمد بعد علم به کذب این مخبر پیدا کردی. آیا احدی از عقلا میاد بگه که خب اینجا که علم به کذب مخبر پیدا کردیم مدلول مطابقیش از حجیت میفته اما مدلول التزامیش واقعیه؟ میفرمان که چه این چیزی نیست. بله،
یه سوالی برام وجود داره تو این قسمت. عبد باید با اجازه مولا روزه بگیره و صبح روزه دار هست، مولا باید این روزه رو اجازه بده. مولا لقید نمیده بهش میگه یا عجب والله قد. خب این منطوقش قابل قبول نیست، چون که اگر عبادته نمیشه به امر مولا مثلا افتار بشه، اما از مدلول انتظامیش استفاده میشه که پس مولا اجازه داده این روزه رو، بلا نمیگفت عبده. اینجا مدلول مطابقی حتما ثابته اما مدلول التزامیش که اجازه روزه هست رو استفاده میکنه. این سواله برای من ارخام شده.
یعنی مولا به عبد روزه دار به چه جهت میگه یا عدو والله؟
عدو والله که شوخیه، مزاحه.
از همش مزاحه.
باشه دیگه،
باید با اذن مولا،
ایشون
اذن نگرفته. خب
این روزه منتظر اجازه میشه که ایشون اجازه، اگر اجازه تا خدمت شما که این روزه درست میشه. خب میگه عبده، این عبدهش قبول نمیشه چون عبادت خدا رو نمیشه خدمت رو هم میکنه مثلا و اون آقا میتونه اصلا نکنه، اما از این عبدهش
خب عبده چرا دیگه؟ اگر گفتیم روزه عبد منوط به اذن مولاش هست، مولا وقتی میگه عفته یعنی تو معزون در روزه نیستی، روزه باید بخوری، نه باید روزه بگیری.
روزه تعیین میشه، یعنی روزه تعیین میشه. وقتی میگه عفته یعنی تو ذهن شما اینه که روزه داری میتر بخور، از این تجوید روزه میشه.
نه با این کنایه از این است که تو اصلا روزه نگیر، این عفته اینجا کنایه از این روزه نگیر، من اجازه ندارم روزه بگیری. مثل که به کل، اگر گفت کل یا بشرت این معنیش که من اجازه نمیدم تو روزه بگیری. یا اگر شوهری به زنش گفت من اجازه نمیدم روزه مستحبی بگیری، اگر گفتین روزه زن هم منو روزه مستحبی منوط به اذن شوهره. خیلی خوب،
افتنش خودش خدا نبذ بیده، ولی مدلول اتظامیش اینکه تو روزه داری پس میدارم این
حالا اگه این چیز باشه قرینه داره اینجا، این شاید مثل قرائنی وجود داشته باشه برش، ولی ما الان میخواییم در جایی که لو خلیه و طبعا یه مدلول مطابقی از حجیت بیفته مدلول التزامی واقعی بمونه. این دقت کنید فرمایش امام رو، یه خورده نکات خوبی هم داره حالا عرض میکنن. ببینید پس اولا امام تنظیر میکنن، میفرمان در اونجایی که خبر واحد یه خبر داری مبتلای به معارض نیست، اگر علم به کس پیدا کردین احدی نمیاد بگه آقا مدل التزامیش باقیه. این یک. بعد میگن که خب حالا وقتی در خبر واحد اینطور هست در باب تعارضم لا نتعقل مع العلم به کس به واحد من الخبرین ان یکونا معن حجتن به نسب الى نفی ثالث. در باب تعارضم نمیتونیم ما بگیم آقا پس هر دو نسبت به نفی ثالث حجیت داره. ببینید تا اینجا ایشونم مثل مرحوم آقای خویی چی آوردن تو میدان؟ علم به کذب آوردن، چیزی که ناینی اصلا قبول نداره. ببینید ناینی ادعا نمی کند که ما در باب تعارض علم به کذب داریم، میگه در باب تعارض هر دو شرایط و حجیت رو به حسب ظاهر دارن. بله در واقع قابل جمع نیستن، ولی به حسب ظاهر هر دو شرایطو دارن. حالا به حسب ظاهر مدلول مطابقی هر دو از بین میره، چرا به حسب ظاهر مدلول التزامی از بین بره؟ این تقریر برای کلام نائینی رو دقت کنی. نائینی همه حرفش همینه. نائینی میگه خب وقتی به حسب ظاهر هر دو حجتن، به حسب ظاهر مدلول مطابقی از حجیت افتاده، اما مدلول مطابقی موجود که هست. و اینجا ما موقع به امام عرض کنیم اون خبر، اون تشبیه که فرمودید لیس فی محله، برای اینکه وقتی علم به کذب دارید که مدلول مطابقی وجود نداره، این کل عدمه. وقتی کل عدم شد دیگه لا مدلول مطابقی ولا مدلول التزامی هیچ کدومش نیست. اما در مانعنفی در باب تعارض نائینی غیر از آخونده، آخوند میگه علم به کذب عهد امامو داریم، نائینی میگه نه علم به حجیت هر دو داریم ما، بحث به ظاهر. البته الان مدلول مطابقی که از حجیت افتاد، اما مدلول مطابقی موجوده، وقتی موجوده اون موضوع میشه رو مدلول التزامی. حالا باز دقت بفرمایید، اجازه بفرمایید. بعد دنبال میکنن فرمایش امام رو، میفرمان و اما ما افاده من التفکیک بین الوجود و الحجیت. حالا گویا جواب از همین بیانی که الان ما عرض کردیم میخوان بدن، این که نائینی بین الوجود و الحجیت را تفکیک کرد، لم یظهر و شهولنا فانه اذا کان حجتا یکون مدلول مطابقی موجودا. این اشکال دیگری به نائینیه. امام میفرماید شما آمدید تفکیک کردی بین وجود مدلول مطابقی و حجیت. میگه حجیت از میفرمایید حجیت از بین رفته، اما مدل مطابقی موجوده. هازا غیر معقوله. نمیشه بگیم حجیت از بین رفت اما مدل مطابقی چیه؟ موجوده. چرا؟ عمده فرمایششون اینه، میفرماین که لیست دلالت الالتزامیه من الدلالات اللفظیه، حتی لا یکون دلالت اللفظ علیها متوقفتن علی دلالتی علی المدلول مطابقی. ایشون میگن اینه که در منطق آمدن دلالت التزامی رو کنار دلالت تضمنی و مطابقی از اقسام دلالت لفظی قرار دادن غلطه. دلالت التزامی وصف برای معناست، نه وصف برای لفظه. اگر بگیم وصف برای لفظه، میگیم آقا این مدلول التزامی مدلول لهذا لفظ، اون وقت این فرمایش درسته. بگیم آقا وقت مدلول مطابقی از حجیت افتاد، لفظ که موجوده، پس این مدلول التزامیش هم باشه. اما میگیم مدلول التزامی وصف للمعنا، بگیم این لفظ یه معنایی داره، این معنا این لازم رو داره. خب حالا این معنا وقتی از اعتبار افتاد، این معنا میشه کل عدم، دیگه معنا نداره که ما بیایم بگیم مدلول التزامی داریم. پس ببینید این نکته دوم در فرمایش ایشونه، میفرمایند که شما نائینی بین الوجود و الحجیه را زمانی میتونید تفکیک کنی که ما دلالت التزامی رو وصف برای لفظ بدونیم، در حالی که دلالت التزامی وصف برای معناست. چی؟ چرا؟ ولی سه قسم مقسمش لفظ نیست. خب ایشون قبول نداره دیگه. ایشون بله دلالت وضعیه لفظیه رو دو قسم میدونه، مطابقی و تضمنی، اما التزامی رو از اقسام دلالت عقلیه میدونه، از دلالت لازمه برای معنا میدونه. حالا ببینید
خارج
معنا یعنی دلالت در خارج معنا التزام است. اگه مولانا باشه پس این دستان غلطی از مبانی امام همینه که ایشون در اصول مکرر دارن اینو در جاهای مختلف، نه در اینجا فقط، جاهای دیگه من در ذهنم هست. دلالت التزامی رو میگن ربطی به لفظ نداره اصلا. اونی که هست دلالت مطابقی و دلالت تزمونیه ارزه، اما دلالت التزامی مربوط به معناست و کاشف از او عقله. عقل میگه این معنا این لازم رو داره. اینا خیلی خوب، اینا رو همه در خیلی خوب، اون دلالت التزامی که اینجا هست در بحث مفاهیم هم مطرح میکنن همون بیان المعنی الاخصه. خب حالا اینو دقت کنید، همینجا اینو دقت بفرمایید، باز به نظر ما بران امام اینجا یه خلط کوچیکی شده با همه دقتی که فرمودن، البته دنبالش هم میگن و این عدت حاضه دلاله فی المنطق من جملت تلک دلالات، یعنی از جمله دلالات لفظیه، ولی ایشون قبول ندارن. استدلالشون چیه؟ و ذالک لأن دلالت اللفظ علی امر خارج عما وزعله، میگن این مدلول التزامی داخل در موضوع له هست یا نیست؟ نیست، خارج موضوع له. این خارج هست یک، مجازم نیست دو، معدم کونه مجازم. و وقت بگیم لفظ دلالت کند در غیر موضوع له مجازم نباشه، یه وقت بگیم دلالت میکند در غیر موضوع له اما دلالتش مجازیه، خیلی خوب همون مسلک مشهوره استعمال لفظ فی غیر ما وضح له. ولی میفرماید شما در مدلول التزامی چه کار میکنید؟ لفظ را اولا میگید غیر ما وضح له رو اراده میکنید و بعدم میگید این غیر ما وضح له مجاز نیست، پس نمیتونه دلالت لفظی باشه. این اگه بخواد دلالت لفظی باشه یا باید ما وضح له باشه یا باید مجاز باشه. خیلی خوب، حالا این مبنایشون، ولی اونی که عرض کردم خلط کوچکی وجود داره، اینا نائینی نمیگه معنا وجود نداره، نائینی میگه این معنا معنای مطابقی از حجیت ساقط شده. بله یه وقتی هست که ما الان بگیم این مدلول مطابقی که رفع اصلا این لفظ معنا نداره، این لفظ دیگه معنا نداره، معنای استعمالی داره، جدی نیست. حالا رو مسلک مشهور که این دوتا اراده رو قبول دارن، ولی معنای استعمالی داره و این مدل التزامی لازمه این معنای استعمالیه. این اون چیزیست که یعنی دو نکته اساسی که در عرضشان که کتاب معتمد آمده. حالا در تنقیه هم حالا به نظر من به این منظمی ذکر نشده، اصلا همین تفکیک هم نکردن در کتاب تنقیح بین این دو قسمتی که در کتاب معتمد تفکیک شده. حالا اشکال اصلی ما این است که بالاخره شما هم آمده رو علم بکر مسئله رو مطرح کردی و این علم بکر رو نایلی قبول نداره. جمع‌بندی بحث آرون این شد رو مبنای آخوند که میگه علم بکر وعده ما داریم، یکی از این دوتا دلیل هم مطابقیش موجوده هم التزامیش موجوده، این روشن. رو مبنای ما که تخییری شدیم و هر کدام عرض کردیم به مدلول التزامیش هم عرض میکنیم، این روشن. اساسا این بحث که آیا در باب تعارض مسئله نفی ثالث مطرحه، رو مسلک شیخ و آخوند اصلا مطرحه که شیخ رو مسلک شیخ و نائینی، شیخ و نائینی که میگن این دوتا با هم تساقط میکنن، در معدای خودشون تساقط میکنن، اما در مدل التزامی حجیت باقی میمونه. ما عرضمون این است که این اشکال ثبوتی نداره به نظر ما، بله میتونه در مدل التزامی حجیت باقی بمونه، ولی اقلایی نیست. اقلا وقتی که، یعنی اینجا تنها مطلبی که داریم ما این است که اقلا تفکیک بین حجیت در مطابقی و التزامی نمی کنن. اگر اقلا این تفکیک رو می کردن، نه از حیث دلالت مشکلی بود، نه از حیث جماعت دیگری که در این یکی دو روز خوندیم هیچ مشکلی نداره، اشکال ثبوتی نداره، فقط اشکال اثباتی داره. هذا تمام الکلام در مسئله نفی ثالث. طبق ترتیبی که ما تنظیم کردیم برای بحث، انشاءالله فردا باید بحث جمع عرفی رو، نه جمع عرفی، بحث قاعده جمع رو، الجمع و مهما امکن اولا من التر رو، که اگر گفتیم این قاعده هست، باز اینجا مسئله تخییر و مسئله تساقط فی الجمله و تساقط من رأسه و اینا میره کنار. آیا این قاعده درسته یا نه؟ اولا مرحوم شیخ اعلی الله مقامت 4 صفحه رسائل رحلی مفصل بحث کرده در مورد این قاعده. مرحوم آخون خیلی مختصر یه اشاره‌ای به بعضی از جوانب بحث داره. لذا هم رسائل رو ببینید، هم کفایه رو و هم کتب دیگر رو. من یه روایتی هم، چون روز ولادت امام عسکری علیه السلام هست، بعضی از آقایون فرمودن بخونم، انشاءالله مورد عنایت اون حضرت قرار بگیریم. در احتجاج مرحوم تبرزی روایت آمده، امام عسکری از امام هادی پدرشون نقل میکنن علیهم السلام، فرموده لولا من یبقا بعد قیبت الحجه. حالا اینجا همون با عنوان وصفی قیام آورده که من دیگه اون رو نخوندم. لولا من یبقا بعد قیبت الحجه من العلماء الداعین الی و الدالین علی و الزابین عن دینه به حجت الله و المنقذین لضعفاء عباد الله من شباك ابلیس و مردته و من فخاخ النواصب لما بقی احد الا ارتد عن دین الله. اینو بخوایم خلاصه کنیم، این است که اگر بعد از غیبت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف حوزه های علمیه نبودن، علمایی که دائین و دعوت به خدا بکنن، دال بر دین خدا باشن، زاب از دین خدا باشن و نجات دهنده ضعفای عباد خدا باشن. عالم واقعی اون کسیست که اگر یک بدعتی رو دید فریاد بزنه، یک انحرافی رو دید فریاد بزنه. حالا از یک منبر رفتن، یک حدیث خوندن، یک موعظه کردن، یک مسئله گفتن، حتی انسان یه مسئله میشونه بگه، فرقی نمی، همه اینا دفاع از دین خداست. میفرماید این علما هستن که مردم را از ابلیس و مرده ابلیس و از فخاخ نواسه، فخاخ یعنی چی؟ دام، دام رو میگن فخاخ، جمع فخه، از فخاخ نواسه دشمنان و اهل بیت. میفرماید این علما هستن که نجات دادن، این حوزه های علمیه است که دین رو حفظ کرده، این حوزه های علمیه است که اسلام رو حفظ کرده، این حوزه های علمیه است که شیعه رو حفظ کرده. این مراجع در طول تاریخ هن که اینا هر کدام در زمان خودشون به سهم خودشون تلاش کردن برای حفظ اسلام و حفظ شیعه. وقت امام عسکری فرماید اگه اینا نبودن لما بقی احدون الا ارتد عن دین الله، همه مرتد بودن. ولکنهم هم الذین یمسکون عزمت قلوب شیعه، زمام قلوب شیعه دست این هاست. کما یمسک و صاحب و سفینه سکانها اولئک هم الافضلون. رو این اولئک هم الافضلون رو دقت کنن، این ارزش کار ما طلبه هاست. حالا ما طلبه ها به تبع بزرگانمون، به تبع مراجعمون داریم میگیم، سهم اصلی مال بزرگان و محققان و عرض میشود که مراجع، ولی هر طلبه ای به سهم خودش این حافظه برای دین خداست. و اولئک هم الافضلون عند الله، یعنی افضل عند الله، افضل الناس عند الله، اینها هستن بر حسب این روایت. صلی الله علیه و آله.